شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز دوشنبه 26 آذر 1403 خورشیدی هست. من احسان مرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم برنامه علمی هست که هر روز به یک موضوع علمی میپردازیم و از دریچه علم نگاه میکنیم. دعوت میکنم از یک کارشناس که در برنامه حاضر میشه در بخش پرونده ویژه مفصل درباره اون موضوع صحبت میکنیم. امروز روز برادران رایت هستش. 26 آذر ماه روز برادران رایت هست، روز جهانی حمل و نقل، و به همین بهانه امروز میخوایم از حمل و نقل جاده‌ای در کشور بگیم، مشکلات و حالا مسائلی که وجود داره. خیلی شفاف و بی‌پرده و صریح میخوام امروز گفتگو کنم با یکی از مدیران این حوزه که در برنامه رادیوم به زودی وارد استودیو میشن و باهاشون گفتگو خواهم کرد. پس تا انتهای برنامه با من همراه باشید. اما صفحه برنامه رادیو رو در فضای مجازی الان دنبال بکنید. در اینستاگرام نشانه ما هست @ra.radium. صفحه رو دنبال بکنید و با ما همراه باشید و فراموش نکنید که اگر شنیدن برنامه رو از دست دادید، ساعتی بعد از اتمام برنامه فایل برنامه رادیوم در اپلیکیشن کست باکس قرار میگیره. کافی که اپلیکیشن کست باکس رو روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید، در بخش دیسکاوری یا جستجو نام برنامه رادیوم رو بنویسید و اونجا برنامه رو یه دکمه نارنجی رنگ می‌بینید، دکمه سابسکرایب رو لمس بکنید، به جمع دنبال کننده بپیوندید. 1 ساعت 2 ساعت بعد از اتمام برنامه فایل برنامه در اپلیکیشن کست باکس قرار میگیره، میتونید بشنوید، برای دوستانتون بفرستید و نظر هم بدید. و حالا بریم سراغ اخبار علم و فناوری و مروری کنیم آخرین یافته‌های علم و فناوری در ایران و جهان رو همراه با میثم موسوی.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه‌ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به بومی‌سازی دستگاه طیف‌سنج گاما شده که با قیمتی کمتر از 0.1 نمونه‌های خارجی کاربرد گسترده‌ای در آموزش، صنعت هسته‌ای و معادن داره. این محصول در دو نوع مینیاتوری و رومیزی طراحی شده و با دقت بالا به اندازه‌گیری تابش هسته‌ای می‌پردازه. هزینه نمونه خارجی این دستگاه حدود 3 میلیارد تومانه، در حالی که نمونه ایرانی اون تنها 300 میلیون تومان قیمت داره. این دستگاه علاوه بر صرفه‌جویی ارزی، قرارداد تولید 20 نمونه با سازمان انرژی اتمی ایران رو هم دریافت کرده. همچنین سامانه گذر الکترومغناطیسی، محصول دانش بنیان دیگه ای از این شرکت، برای اولین بار در کشور بومی سازی شده و در اکتشاف معادن و منابع زیرزمینی تا عمق 800 متر کاربرد داره. کاکائو از سیستم عروقی در برابر استرس محافظت میکنه. تحقیقات جدید نشون داده که نوشیدن کاکائو غنی از فلاوانول میتونه تأثیرات منفی غذاهای پرچرب بر سیستم عروقی بدن رو در شرایط استرس کاهش بده. در این مطالعه شرکت کنندگان پس از مصرف وعده غذای پرچرب و نوشیدن کاکائو با فلاوانول بالا، عملکرد عروقی بهتری داشتند و کاهش اون در مقایسه با نوشیدنی‌های کم فلاوانول کمتر بوده. این یافته ها نشون میده که مصرف غذایی حاوی فلاوانول ها مثل کاکائو میتونه به عنوان یک راهبرد مؤثر برای محافظت از سلامت عروق در دوران استرس و انتخاب های غذایی نادرست استفاده بشه. کارشناسان توصیه می‌کنند در دوران استرس نوشیدنی‌های حاوی فلاوانول بالا مثل کاکائو و چای سبز می‌تونه به حفظ سلامت قلب و عروق کمک کنه. و در پایان تحول در تبدیل دی اکسید کربن به نانولوله‌های کربنی برای باتری‌ها. محققان روشی برای تبدیل دی اکسید کربن به نانولوله‌های کربنی توسعه دادند که می‌تونه در باتری‌های لیتیوم یون استفاده بشه. این روش جدید که از فرایند ترموکاتالیستی استفاده می‌کنه، قادر هزینه تولید نانولوله‌های کربنی رو از 100 دلار به کمتر از 10 دلار کاهش بده که یک گام بزرگ در مقایسه سازی فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی به شمار میاد. این نانولوله‌ها نه تنها به عنوان آنود در باتری‌ها عملکرد بهتری نسبت به گرافیت دارند، بلکه می‌تونن در صنایع دیگه مثل تولید فلزات کامپوزیتی و بتن هم استفاده بشن. اگرچه تجاری سازی این فناوری شاید سال‌ها طول بکشه، ولی این تحقیقات می‌تونه نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و پیشرفت‌های صنعتی ایفا کنه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
اخبار علم و فناوری رو شنیدید. آماده میشیم برای پرونده ویژه امروز که درباره مسائل و مشکلات حمل و نقل جاده‌ای کشور گفتگو خواهیم کرد.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
و ما میرسیم به پرونده ویژه امروز که در هفته حمل و نقل جاده‌ای و راهداری قرار داریم و میخوام گفتگو بکنم با مهندس داریوش باقرجوان، مدیر کل دفتر حمل و نقل جاده‌ای و مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. خیلی عنوان طولانی بود این مهندس. سلام، صحبتتون بخیر، خوش اومدید رادیو.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد جواد مهرجو، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو جوان.
من بگم قبل از اینکه سوالم شروع بکنم که از آقای مهندسم اجازه گرفتم که من میخوام انتقاد بکنم و خیلی شفاف و سریع. آقای مهندس، چرا انقدر اوضاع جاده هامون داغونه؟
ببینید، بحث نگهداری جاده ها عرض کردم خدمتتون که در حوزه وظایف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده است. به هر صورت نگهداری جاده ها در حال حاضر مشمول هزینه های بسیار سنگینی است، با وجود این که مجموع اعتباراتی که داره در این زمینه، چه از بحث منابع داخلی و درآمدی سازمان راهداری و چه از بحث منابع ملی تخصیص پیدا میکنه، تکافوی نگهداری مطلوب و 100% رو نداره. ولی ملاحظه بفرمایید، با روش‌های نوینی که در حوزه نگهداری راه‌ها هست داره تلاش میشه و بهبود وضعیت رویه‌های آسفالتی، همچنین خط‌کشی و وضعیت ایمنی معابر رو همه سال ما اگر بخوایم بررسی بکنیم به نسبت سال قبل وضعیت مطلوب‌تری داره. ولی در کنار اون ملاحظه بفرمایید که ترددهای بسیار سنگین و پرتعدادی داره در محورها انجام میشه و این خودش در کنار شرایط آب و هوایی و جوی میتونه که وضعیت جاده‌ها رو باز هم برگردونه به همون حالت اول. بنابراین من میتونم بگم که تلاش همکاران بنده در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده یک تلاش شبان روزی و تمام وقت در جهت اون شرایط ایمن و بهبود سد سرویس و رویه‌های آسفالتی هست. ولی اشاره ظریف از تالی رو هم رد نمی کنم، قطعا نیازمند این هست که اعتبارات بیشتری رو در این زمینه داشته باشیم تا بتونیم که به صد صد درصدی عمل.
همکاران من الان در رژی اتاق فرمان دارن به من میگن که ما این همه عوارض جاده‌ای میدیم، میخوای از این شهر به اون شهر بریم، با این حال این همه پولی که داریم میدیم کفاف این آسفالت و تعمیرات جاده‌ای رو نمیده؟
نه، به هیچ وجه. عرض کردم عوارض جاده‌ای که اصلا عددش عدد خیلی زیادی نیست. در کنار اون منابع خود سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که از محل حالا اون درآمدهایی که داره سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و در کنار اون منابع ملی هم که اضافه میشه به این، عددش تکافوی نگهداری جاده‌ها رو نمی‌کنه. مستظر هستید که به طور متوسط برای ساخت و نگهداری هر ابنیه پس از اینکه ساخته شد نزدیک 2 تا 2.5% به صورت سالانه باید برای نگهداری اون هزینه بشه. یعنی 2.5% تا 3% حتی
2.5% تا 3% هزینه،
بله، کل هزینه ساخت رو باید برای نگهداری داشته باشیم. و در مورد جسم راه، خب یک موجود زنده است، واقعا داره تلاش و حرکت روش هست شبان روزی و 24 ساعته و بسیار حرکت سنگینی است. شما ملاحظه فرمایید ما بارهای بوجی رو با به نوعی حجم و وزن بسیار بالا داریم عبور میدیم از روی جاده ها و همچنین کالاهای تجاریمون رو در کنار اون سفرهای مسافری هم داره انجام میشه. شرایط آب و هوایی کشور هم یک شرایط بسیار مواج هست. ما در نقاطی مثلا در شرایط گرم سیر اون آب هوای گرم رو داریم، در کنار اون در نقاط دیگر آب هوای سرد و بارندگی رو داریم. اینا تأثیر دارن روی آسفالتی و به نوعی در عمر رویه‌های آسفالتی میتونن که کم بکنن عمر رویه‌های آسفالتی رو. در کنار این عرض کردم روش‌های نوینی که داره استفاده میشه در بهبود و نگهداری و شرایط حالا توسعه راه هامون شرایط مطلوبی است، ولی اعتبارات شاید تکافوی این رو نکنه که شما تمام مسیرها رو به یک باره بتونید که به اون شرایط مطلوب برسونید.
مهندس باقر جوان، شما خودتون حالا به عنوان مدیر کل در این حوزه دارید فعالیت میکنید، آیا رفتید کشورهای دیگر رو بازدید بکنید، شرایط جادهشون، کیفیت آسفالت و نوع سیاست گذاریشون در ساخت و نگهداری جاده ها، ببینید که چیکار میکنن و بخواد الگو بگیری در کشور پیاده بشه؟
البته حوزه کار من عمدتاً حوزه حمل و نقل هست. فارغ از اینکه حالا اون سفرها انجام میشود یا نه که باز قابل بررسی است، عرض کردم تو حوزه کاری بنده نیست، ولی الگوهای برتر وجود داره. یعنی شرایط استاندارد نگهداری جاده اصلا این چیزی نیست که با سفر و نمیدونم عدم سفر بشه ازش عبور کرد. ما استانداردهای کشورمون رو داریم در مورد نگهداری راهامون و رویه‌های آسفالتی. استانداردهای جهانی آشو و سایر استانداردها هم برای ساخت راه‌ها و نگهداری اونها وجود داره. هیچ بحث و گریزی از این مسئله نیست. عرض کردم هر جایی که بهبود رو ملاحظه می‌فرمایید قطعاً برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات در اون حد مطلوب هست، و هر جایی که نواقص هست قطعاً که اون تخصیص اعتبارات نقش مهمی رو ایفا می‌کنه.
کدوم کشورها بهترین جاده ها رو دارن با کیفیت ترین؟ معمولا تو ذهن همه شاید آلمان بیاد، میگن آقا جاده‌اش اینجوریه، اصلا تو میتونی با 200 تا بیشتر بری، کمتر بری جریمت میکنه، از این حرفا زیاد زده میشه.
بله.
اما حالا بخوایم مقایسه بکنیم با کشورهای نسبتا همتراز خودمون، کدوم کشورها شرایط جاده‌ای بهتری دارن؟
تکیه بر جاده ها، فقط و فقط جاده ها برای سفر یا عبور و مرور، خب تکیه نادرستی است. الان روش حمل و نقل ریلی خب یکی از حمل و نقل های بسیار مطمئن هست، در جا به جای مسافر و همچنین جا به جای بار میتونه بسیار کارآمد باشه. بنابراین اگر صرفا بخوایم مقایسه بکنیم وضعیت جاده ها رو، باید ببینیم که سایر مدهای حمل و نقل چه دارن میکنن. در مثلا کشوری که مثل آلمان که اشاره فرمودید، اصلا مردم به صورت عادی خیلی از جاده ها به عنوان تردد با ناوگان شخصی خودشون استفاده نمیکنن. بیشتر بحث حالا ترددهای محلی است، برای مسافت‌های متوسط و بلند داره از قطار استفاده میشه. قطارهایی مثل قطارهای ICC و ICE با سرعت برقی هستن و با سرعت تا 400 کیلومتر دارن حرکت میکنن. در کشوری مثل ژاپن عمده روی قطار و حرکت ریلی هست برای جابجایی مسافرین. قطارهایی مثل قطار شینکانسن که الان با 600 کیلومتر آزمایش شد، این قطارها برقی هستن و دارن خدمات خوبی را ارائه میدن. قطعا در کشورم اگر میخوایم بون شرایط مطلوب و ایدال برسیم، باید تلاقی مدهای حمل و نقل رو با هم داشته باشیم و بتونیم که جابجایی مسافر رو بیشتر ببریم رو حوزه ریلی. حوزه ریلی حوزه بسیار امنی است و میتونه که کمک به سزایی بکنه، ولی از نظر مطلوبیت جاده ها، وضعیت مطلوبیت جاده های ما هم خیلی خیلی غم انگیز نیست. اگرچه جا برای بهبود و پیشرفت جاده هامون داره، هر چه که در حوزه جاده ها انجام بشه و هزینه بشه، خب بیشتر از اون هم میتونه انجام بشه. توسعه حمل و نقل عمومی میتونه که اون اعتباراتی رو که نیاز هست که ما مثلا حتما جاده هامون خیلی تو اون سطح بالا و سطح سرویس بالایی باشن که همه مردم عزیزمون بتونن با وسایل نقلیه شخصشون سفر بکنن، اصلا جز برنامه‌ریزی‌های حمل و نقل محسوب نمیشه. یعنی باید چی؟ باید حتما حمل و نقل عمومی رو گسترش بدیم، توسعه بدیم که سفرهای شخصی رو کم بکنیم. ملاحظه می‌فرمایید الان امروز که خدمتتون هستیم، واقعا بحث سوخت و ناترازی حامل‌های انرژی یکی از دغدغه‌های جدی کشور هست. برای اینکه بتونیم به این معضلات پایان بدیم و مردم عزیزمون هم از خدمات مناسبی که شامل ایمنی مناسب و آسایش در سفر از بتونن که بهره‌مند بشن، حتما نیازمند حمل و نقل عمومی معتبر و متنوع هستیم. حمل و نقل ریلی تلاقیش با حمل و نقل جاده‌ای و همچنین حمل و نقل هوایی میتونه که پاسخگو باشه در حوزه جاده. در درون شهر هم همینطور هست. شما ملاحظه بفرمایید که اگر ما بخوایم که فقط معابر رو گسترش بدیم، آزاد راه بزرگ راه بزنیم در معابر شهری و حالا خیابونام رو گسترش بدیم، فقط باعث میشه که ماشین بیشتری بیاد در خیابون ها و معضلات آلودگی هوا افزایش مصرف سوخت و حالا بحث‌های ایمنی، در حالی که میشه با اعتبارات مناسب‌تر و کمتری هم نقل عمومی رو توسعه داد و ترددهای با ماشین شخصی برای موارد خاص انجام بشه. تو دنیا هم همین است، چون شما اشاره فرمودید و احساس نیاز کردید که حتما ما مقایسه بشیم با کشورهای دیگر، هم نقل عمومیمون رو ابتدا مقایسه بکنیم. این میتونه که آورده های خیلی خوبی داشته باشه. قطعا مسئولین و دستاندرکاران باید تو این زمینه بیشتر و بیشتر به نوعی بیاند و اون شرایط رو ایجاد بکنن در کشور ما. هم نقل عمومی جاده‌ای در حوزه شرکت های خصوصی است. کافیست که ما بتونیم یک مقدار این حوزه رو بهبود بدیم و شرایط رو بهتر بکنیم، ولی هم نقل ریلی رو نباید فراموش بکنیم. بهترین نوع حمل و نقل عمومی برای جاده های ما میتونه هم نقل ریلی باشه، با شرایطی که سرعت مطلوب رو داشته باشن و به نوعی جابجایی تعداد بیشتری از مسافرین و پاسخگوی تمام تقاضا.
ممنونم. به حمل و نقل ریلی و جاده برمیگردیم. یه فرصت بگیریم بخش کتابیوم رو بشنویم همراه با خانم مروا کاظم زاده. این گفتگو در بخش دوم خودش همچنان ادامه داره.
دنیای هنر و بازار هنر دو چیز متفاوتن. بازار همیشه باید نسبت به دنیای هنر اولویت دوم باشه. در بیشتر کشورها هم مسئله به همین شکل بود. اما در طول 25 سال گذشته و در آمریکای شمالی و اروپا مسئله دقیقاً برعکس شده. وقتی عموم مردم یا رسانه‌ها در مورد دنیای هنر صحبت می‌کنن، معمولاً تمرکزشون بیشتر روی مبالغ زیادیه که برای یک اثر هنری در جدیدترین حراجی صرف شده، مثل موز روی دیوار. همین موضوع هم باعث شد در کتابیوم امروز به سراغ کتابی برم که در مورد بازار هنر معاصر به شکلی که واقعاً هست صحبت می‌کنه. کتاب کوسه شکمپر 12 میلیون دلاری مطالعه‌ای در مورد بازار هنر معاصره و به خصوص در مراکز هنری و حراجی‌هایی که در نیویورک و لندن برگزار میشه. این کتاب درباره 0.01% بازار هنر معاصر صحبت میکنه، یعنی آثاری که در حراجی‌ها به قیمت 3 میلیون دلار آمریکا و یا حتی بیشتر به فروش میرسند. اگر جالب شد براتون بدونید که چه آثاری به عنوان هنر معاصر ارزشمند انتخاب میشن، باید گفت که این آثار ابتدا توسط دلالان مهم انتخاب میشن و سپس سرنوشتشون به دست حراجی‌های برند شده سپرده میشه. نمایشگاه گردان‌های موزه ها هم نقش اندکی دارن، چرا که میتونن نمایشگاه‌های خاص برگزار کنن، اما نقش منتقدان هنری بسیار کم رنگ شده و خریداران هم در این فرآیند تقریبا هیچ نقشی ندارن. دلالان برند شده با ترفیع یک هنرمند خاص قیمتاشو بالا میبرند. هنرمندان انگشت شماری هم هستن که میتونن خودشون رو ترفیع بدن. در ضمن در بسیاری از شرایط قیمتهای بالا حاصل تلاشهای مستمر حراجیها در بازاریابی آثاره. فصلهای اصلی این کتاب به این موضوع میپردازند که چگونه بازاریابی گسترده و برندینگ موفق در نتیجه فعالیت هنرمندان، دلالان و حراجی‌ها باعث حصول قیمت‌های بالا برای آثار هنری میشه. البته آثار هنری معاصر و بیشتر اونها. سفر ما به دنیای هنر معاصریه که چگونه بازاریابی میشه. اینکه چطوری یک سرمایه‌گذار هوشمند ساکن نیویورک 12 میلیون دلار برای خرید جسد نیمه فاسد یک کوسه پول میده. نویسنده این کتاب دون تامسون، استاد بازاریابی و اقتصاد در رشته MBA در تورنتو کاناداست. اگر شما هم علاقه‌مند به هنر و حوزه اقتصاد هنر هستید، خوندن این کتاب رو بهتون توصیه میکنم. ممنون که با من مروا کاظم زاده تا پایین کتابیوم امروز همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم ها آقایان، برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس باقر جوان، مدیر کل دفتر حمل و نقل جاده و مسافر سازمان راهداری کشور. آقای باقر جوان، به حمل و نقل جاده‌ای و ریلی اشاره کردید، و من حالا به این موضوع میخوام بپرزم در ادامه. قبلش رسیدگی به جاده ها و خیابان ها و اتوبان ها و بزرگراه ها چقدر وظیفه شهرداریه؟ یا بهتر تا کجا وظیفه شهرداریه؟ از کجا بعد وظیفه دفتر حمل و نقل جاده‌ای و مسافری کشور هستش؟ راهداری کشور
بهتره. اشاره فرمودید بحث نگهداری جاده ها یا معابر درون شهری و برون شهری در یک نقطه‌ای با هم تلاقی پیدا میکنه، معمولا نقطه پایان حومه شهرها هست، صورت جلسه میشه بر اساس
اون. حومه یعنی عوارضی؟
بله، یا در هر شهری اون مختصات خودش رو داره و در هر جاده اصلا صورت جلسه میشه. شما عمدتا اگر ملاحظه بفرمایید یک حالا خطی هم کشیده میشه، بعضن پاک میشه یا وجود داره، بر صورت بین اون شهرداری و اون اداره کل راهداری و هم نقل جاده یا اون اداره راهداری و هم نقل جاده شهرستان این توافق انجام شده. دقیقاً فصل مشترک مشخص است که از کجا آغاز میشه و به کجا ختم خواهد.
یعنی مثلا ما از تهران به قم میریم یا از قم به تهران برمیگردیم، چند کیلومتر از تهران خارج میشیم، یه خط مینی نوشته پایان مثلا تهران، از قم از اونور میای مثلا زاده کن. این حد فاصل این دو خط سازمان راهداری کشور به
این حد فاصل رو که مورد توافق هر دو طرف هم هست و اینطور نیست که حالا مثلا شهرداری فکر بکنه که مثلا تا کیلومتر فلان بعد راهداری بیاد از یک کیلومتر دیگری شروع بکنه نگهداری رو. شکل کار به این شکل است که نقطه خاتمه اون وظایف شهرداری ها میشه نقطه آغاز وظایف اداره کل راهداری و هم نقل جاده اون استان مربوطه یا اداره راهداری و هم نقل جاده شهرستان مربوطه، و خاتمش هم باز میشه آغاز محور درون شهری شهر مجاور.
و حمل و نقل ریلی به چه صورت؟ اون هم باز به
هم پیوسته، ریلی به هم پیوسته و یک پارچه است در سراسر کشور.
و سازمان راهداری کشور به عهده داره؟
نه، اون دیگه راه آهن کشور.
راه آهن کشور کلا به عهده داره. از خود آسفالت ها مقاصدگانه در حوزه در حیطه تخصصی شما یا فضای کاری شما هستش یا نه، ما خود آسفالت ها رو هم که نگاه میکنیم آقای مهندس بهار جوان، اصلا گونه های مختلف دارند و مثلا تو یک مسیر 20 کیلومتری بعضا میبینیم که تیکه تیکه است آسفالت اونش بکنن، اما از جنس های مختلف با نرمی و سختی و زبری متفاوت باز میبینیم. شما فرمودید ما استاندارد داریم، هم استاندارد کشوری داریم هم استاندارد های جهانی براش وجود داره. با چه متر و مقیاسی، با چه استانداردی پس مقایسه میشه که ما اینقدر تنوع آسفالت میبینیم؟
بله، خب اشاره فرمایید،
جایی راننده از خواب بیدار میشه اینقدر اون زبری آسفالت زیر لاستیکا صدا ایجاد میکنه.
من مجدد تاکید میکنم که حالا ما حوزه حمل و نقل هستیم، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده داره چندین معاونت هست. حوزه راهداری خب یه مجموعه است که داره این کارا رو انجام
میده. ما یه متخصص تو یک از حوزه گیر میاریم، بله، سوالاتمون رو میکنیم
در خدمتتون هستم، قطعا پاسخگو خواهم بود. ولی خب خواهش خواهم کرد که دوستان حوزه راهداری هم بیان که حق مطلب بیشتر ادا بشه. به هر صورت ما بر اساس شرایطی که حداکثر بار محوری میتونه وارد بکنه، مثلا برای ناوگان باری ما که سنگین ترین نوع ناوگان هستن، اون بار محور راهنما که میشن اون بار محور اول یا جلوی وسیله 6.5 تن حد اکثر باریست که میتونه وارد بکنه به جاده، و ما بر اساس اون طراحی حداکثر فشار رو روی لایه‌های آسفالتی انجام میدیم از نظر مقاومت فشاری.
منظور از 6.5 تن به جاده وارد شه در نقطه. متر مربع؟
نه، در نقطه دیگه، در همون نقطه تماس لاستیک با آسفالت،
بار مقطع تماس لاستیک با آسفالت. خب خیلی هم زیاد نیست.
حالا بحثش تخصصیه، میتونیم بیشتر بشینیم با هم صحبت بکنیم، ولی اون 6.5 تن حداکثر بار محوری است که داره وارد میشه. حتی شما اگر ملاحظه بفرمایید یه باری با مثلا یک دستگاه بوجی که میتونه سنگین ترین جابجایی ما در جاده ها باشه، مثلا 300 تن رو وقتی داره حمل میکنه، باز هم روی بار محوریش تاکید میشه که هر محور با حداکثر مثلا میتونه 5 یا 6 تن فشار رو روی لایه آسفالتی بیاره. اگر بیشتر از این باشه بعضا ممکن اتفاق بیفته که حالا وسیله نقلیه بیاد و اون بار محوری رو که باید رعایت بکنه رعایت نمیکنه، این موجب خستگی و گسیختگی لایه‌های آسفالتی ما میشه. همین شرایطی که در موج زدن آسفالت مشاهده میکنید یا حالا پوستوسماری شدن آسفالت مشاهده میکنید، شرایطی رو که آب و هوا تحمیل میکنه و همین بارهای محوری غیر مجاز تحمیل میکنن، باعث میشه که این رویه‌های آسفالتی ما یک مقدار دچار گسیختگی و اضمحلال بشن. قطعا نیاز هست که در اون مقاطع همکاران بنده اون لایه‌ای رو که به نوعی فرسوده شده و گسیخته شده جمع بکنم و بیام و آسفالت جدید بندازم. این دلیل اینکه میفرمایید حالا مثلا رنگ آسفالت فرق کنه و اینا، شاید
جنس خودش اصلا جنس آسفالت نرم اصلا هیچ صدای داخل ماشین دیگه نمیاد، انقدر نرم ماشین حرکت کنه. بعد یهو میبینید 2 کیلومتر مرتر اصلا انقدر زبر و درشته اون آسفالت و خشنه که کلی صدای ایجاد میکنه و باعث خوردگی و فرسودگی لاستیک و جلوبندی ماشین میشه. حتی
بله قطعا اساتید فن میتونن که بیاند و در مورد حالا اون مسائلی که شما اشاره میفرمایید صحبت کنن. برمیگرده به عمر آسفالت و اون شرایطی که آسفالت دارن. به هر صورت
چقدر عمر میانگین آسفالت عوض میخواد
ببینید بستگی به شرایطی داره که اون آسفالت استفاده میشه،
البته میزان تردد
بین 3 تا 6 سال متفاوت و متغیر باشه.
میفرمایید
بله راه آسفالت. از کردم حالا وقتی که این شرایط اضمحلال در بعضی از قطعات جاده نه کل طول جاده اتفاق میفته دیگه، اینجا رو باید ما بیایم لکه گیری بکنیم، درز گیری بکنیم و این قطعا باعث میشه که یه مقدار اون شکل ظاهری آسفالت متفاوت باشه. ولی اگه نحوه اجرای درستی باشه، همین استانداردهایی که عرض کردم خدمتتون، مشکلی به وجود نمیاره و راه یک دست و هموار رو شما ملاحظه خواهید کرد.
آی مهندس بهار جوان، من در حوزه حمل و نقل جاده ای اطلاعی ندارم، شما لطفاً بفرمایید که به چه صورت هست. اما در مثلا مناطق شهری که به قول شما در حیطه وظایف شهرداری هست، ما میبینیم این آسفالت کاری باید بگیم که میخواد خیابونا رو آسفالت بکنند، به صورت پیمانی به شرکت‌های در واقع پیمانی واگذار میشه و اونها میان این کار رو انجام میدند. من استنباطم اینه، یکی از دلایل خرابی آسفالت‌ها و چند دستی آسفالت‌ها و ایرادی که بعد از یک ماه هنوز آسفالت نشدن یه خیابونی ما میبینیم مشکل ایجاد میشه، اینی که این هر کسی ارزان‌تر بیاد کار انجام بده شهرداری بهش میده و من خیلی هم بعید میدونم که دستور عملی به اونها داده بشه، استانداردی ابلاغ بشه و اگرم ابلاغ بشه کسی در اون مجموعه باشد که مجموعه پیمانکار که اصلا از اون استاندارد سر در بیاره و بخواد نظارت بکنه و پیاده بکنه. نمیدونم چقدر با این ارزان موافقید و آیا در حمل و نقل جاده کشور هم باز این مورد به صورت پیمانی به پیمانکارها واگذار میشه؟
ببینید بحث درون شهری رو که قطعا دوستان عزیزمون در حوزه شهرداری ها با شما صحبت خواهند کرد و توضیح خواهند
ولی با ارزان موافق هستید یا نه؟
توضیح میدم خدمتتون. ولی در حوزه جاده من این رو میخوام عرض بکنم که تمام قراردادهایی که بسته میشه برای حالا ساخت راه یا بهسازی و بهبود روکش آسفالتی از طریق مناقصاتی که در سمع و نظر کلیه پیمانکاران صاحب صلاحیت است اونجا میام و بر اساس شرایطی که اون پروژه داره تعریف میکنن که چه پیمانکارانی میتونن بیان. همه پیمانکارانم دارای گرید و رتبه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی هستن، بنابراین هیچ جای نگرانی در این زمینه وجود نداره. بحث تخصص فنی که اون شرکت باید داشته باشه، ماشین‌آلاتی که باید داشته باشه، سابقه‌ای که باید داشته باشه، ظرفیت، یعنی پیمانکار نمیتونه چند تا پروژه رو با هم دیگر مدیریت بکنه، قطعا اون ظرفیت هم مد نظر هست و همه اینها رعایت میشن. اصلا بحث دستگاه نظارتی هم تو این حوزه ورود دارن و تمام مناقصات در حضور این عزیزان و یا با دعوت از عزیزان انجام میشه. شاید شما بحثاتون بحثای موردی باشه که بالاخره باید بیاد واکاوی بشه و بررسی بشه، شاید یک مقطع خاصی از یک جاده یا یک معبر درون شهری بله. مد نظرتون اونها هم قابل بررسی است. من فرمایشات شما رو در مورد اون مسائل موردی و موضعی هیچ وقت رد نمی کنم، چون باید بررسی بشه. ولی اینی که در کلیت قضیه به چه شکل است، همه چی به صورت سیستمی و مدون و بر اساس اون ضوابط و قوانینی که حمایت میکنه از بهبود کیفیت و شرایط در اجرای اون پروژه ها انجام میشه.
آقای باقاجان، ما در برنامه رادیوم بارها با مسئولان مختلف گفتگو کردیم، حالا درباره مثلا مشکلات مربوط به آلودگی هوا بوده، محیط زیست، چالش کمبود آب، مصرف انرژی و گاز و هر چیزی. همواره هر موقع که خواستیم راهکار پیشنهادی داده بشه، این راهکارها به صورت مواردی بودی که از شهروندان و از مردم خواسته شده که این کارو بکنید. اگر الان تو این برنامه ما بخوایم این انگشت اشاره رو به سمت خودمون بگیریم، یعنی به سمت خودتون بخواید بگیرید، دفتر حمل و نقل جاده کشور و مجموعه‌ای که شما دارید اونجا فعالیت میکنید، شما چه وظایفی را از سمت خودتون متوجه خودتون میدونید که بایستی انجام بدید؟
قطعا مطالبات مردم اون چیزیست که حالا افرادی که در دولت دارن خدمت میکنن باید بشنون و به اونا عمل کنن. اینی که ما مطالبی رو از مردم داشته باشیم به نظر درست نمیرسه، اگرچه حالا مثلا در بحث فرهنگ ترافیک یا بحث رانندگی خدای نکرده عدم رعایت قوانین و مقرراتی که ممکن از سوی یک فردی اتفاق بیفته، باز برمیگرده به مسائل مشکلاتی برای اون شخص به نوع ایجاد میشه. بنابراین حتما اینجا باید مردم عزیزمون نه به عنوان مطالبه، به عنوان حق خودشون باید رعایت کنن قوانین رو. و اما در حوزه هم نقل عمومی جاده، خب اشاره کاملا درستی فرمودید، ما باید توسعه بدیم شرایط هم نقلمون رو و بتونیم که ظرفیت های مناسب تری رو در اختیار مردم عزیزمون قرار بدیم. امروز که خدمتتون هستیم، خب بحث به نوعی نوسازی و ورود ناوگان جدید در حوزه هم نقل عمومی مسافر جاده ای من توضیح میدم خدمتتون، چون حوزه تخصصی خود بنده است.
بله،
در دستور کار سازمان راهداری هم نقل جاده‌ای قرار گرفته، اگرچه مسائل مشکلات عدیده‌ای داره در حوزه تولید این ناوگان در داخل کشور، یا احیانا اگر نیاز باشه و ظرفیت سازی بشه واردات این ناوگان، ولی تلاش‌ها به صورت مؤثر و مستمر در حال انجام هست و سازمان راهداری و هم نقل جاده‌ای منابع و اعتباراتی رو بر این زمینه صرف کرده. شرکت‌های تولید کننده هم وارد عمل شدن.
از دستگاه‌هایی که تو به ناوگان اضافه شدن اتوبوس‌های جدید هست.
بله دیگه، بحثم همون توسعه تعداد صندلی در هم نقل عمومی جاده است.
بله.
یک ترکیب هست دیگه. شما ملاحظه بفرمایید اگر می‌خواید مسافت طولانی مثلا مسیر تهران تا بندر عباس رو حرکت بفرمایید، واقعا با یک وسیله نقلیه سواری کار سخت است، باید حتما اتوبوس باشه. مثلا بین تهران و قزوین میتونه این وسیله با ون یا میدل باس هم انجام بشه این سفر، چون مسافت نزدیک است. قم، ترکیب اینها و بهینه‌سازی ترکیب اینها جزء دستور کار سازمان راهداری و هم نقل جاده است. داره کار میشه روی این موضوع و انشالله بتونیم که ظرفیت‌های مناسبی رو در اختیار مردم عزیزمون قرار بدیم. حالا این ظرفیت‌ها چجوری باید در اختیار مردم قرار بگیره؟ برنامه‌ریزی شده، ما الان داریم سامانه‌های نرم افزاریمون رو توسعه میدیم و اینکه مردم در هر لحظه‌ای که حالا افزایش تقاضا وجود میاد، مثلا روز اربعین، شما لازم می‌فهمید به یک بار تقاضای خیلی بالایی در حوزه هم نقل عمومی شک میگیره، ولی ممکنه که ظرفیت‌ها حالا بعضن اکثرا که همه شرکت های هم نقل و رانندگان و مالکان عزیز ما میان و خدمات رو در اختیار مردم عزیز ما قرار میدن، بعضا ممکنه مثلا ظرفیتی یا صندلی کتمان بشه و ایجاد مشکل بکنه. این هم داره از طریق سامانه هایی که ایجاد میشه و ظرفیت سازی که در این حوزه انجام میشه به صورت یک بارچه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت و دیگه در تمام این مناسبت ها مردم عزیز ما به راحتی ملاحظه خواهند فرمود و انتخاب خواهند کرد که چه وسیله باشه، با چه معیارهایی و چه راحتی و حالا هزینه‌اش و قیمت بلیتش چقدر هست. نظارت رو هم در این حوزه بهبود میده. فرمایشی که داشتید که حالا در حوزه سازمان راهداری و هم نقل جاده چه اقداماتی باید از سوی دستاندرکاران انجام بشه، من یک نمونهش رو در حوزه هم نقل مسافر عرض کردم خدمتتون. در حوزه‌های دیگری مثل حوزه هم نقل جاده کالامون هم به همین شکل است. در حوزه ترانزیت و پایانه‌های مرزیمون هم به همین صورت است. ما وقتی که داریم توسعه تجارت میدیم و ترانزیتمون رو و جابجایی کالای بین‌المللی رو از مرزهامون به سمت خارج از کشور و بالعکس از کریدورهای ترانزیتیمون و تجاریمون به سمت کشورهای دیگر انجام میدیم، خب این بحث نشان و متضمن امنیت ملی هست. یعنی یک وسیله‌ای که مثلا از اروپا حرکت میکنه میتونه بیاد از مسیرها و کریدورهای ما عبور کنه و بره و رد بشه به جای دیگه، خب به هر صورت داره نشون میده که مسیر کشور جمهوری اسلامی ایران مسیر امن نیست و هرچی تبلیغ نامناسبی داره در این زمینه انجام میشه تبلیغات دروغی نیست. اینا همش داره کارهایی است که در حوزه سازمان راهداری و هم نقل جاده‌ای با گستره کل کشور در حوزه راهداری همکاران بنده تا اقصا نقاط روستاها رو دارن زحمت میکشن و تلاش میکنن و بهبود میدن. اینی که ما میخواییم که بهترین شرایط رو داشته باشیم مستلزم زمان هست و اون اعتباراتی که عرض کردم، ولی اینی که خادمین مردم عزیزمون دارن چه کار میکنن و از این ظرفیتاشون چطوری دارن استفاده میکنن برای اینکه از ظرفیتهای کشور بتونن که راحتی آسایش مردم رو به نوعی بیارم و در اختیارشون قرار بدن، این رو شک نکنید که در حوزه سازمان راهداری و هم نقل جاده‌ای تلاش شبانه روزی است. همین امروز و همین ایامی که در خدمتتون هستیم بسیاری از راهداران عزیز ما البته در طول 365 روز سال دارن تلاش میکنن، بعضی از مسیرهام به علت بارش برف مسدود میشن، خب بلافاصله وارد عمل میشن عزیزان شبانه روزی و تلاش میکنن که هیچ وسیله نقلیه‌ای در برف یا حالا اون شرایط یخبندان گرفتار نشه.
بودجه سالانه سازمان راهداری هم نقل کشور مهندس چقدر هست و فکر میکنید چقدر باید حداقل باشه؟ چقدر با کسری بودجه مواجه هستید؟ اگر شما قرار بود یه پیشنهادی میدادید به رئیس جمهور و برای تدوین برنامه بودجه سال آینده، پیشنهادتون افزایش اعتبار به چه میزان؟
خب در مورد بودجه همکاران بنده در حوزه بودجه خدمتتون توضیحات رو خواهند داد. من اعداد و ارقام رو خیلی چون بریز و دقیق نمیتونم اینجا اعلام بکنم، باید این دوستان بیان انجام بدن، ولی کافی نیست.
حدوداً خب چقدر کافی بودجه... نیست؟ مثلا دو برابر این مقدار نیاز دارید؟
حداقل من فکر کنم پنج برابر این بودجه موجود نیاز هست.
حداقل پنج برابر.
این عقب افتادگی داریم دیگه و ملاحظه بفرمایید که این منابع محدود هست. یعنی الان در از حوزه کشور هم سازمان راهداری و هم نقل جاده هم به صورت جزیره
ای نمیدونم رایزنی های آیا صورت گرفته بله میگیره که تمام اون ضرورتش رو بتونید برسونید که بخواد اون بودجه افزایش پیدا بکنه؟
بله خب تمام پروژه هایی که نیاز هست و باید انجام بشه، البته که پروژه هایی که داره انجام میشه باید اون برش زمانیشون در طول سال هم در نظر گرفته بشه. اینجوری نیست که مثلا اگر قرار 1000 کیلومتر راه ساخته بشه به یک باره در بودجه یک ساله میام و این رو تقاضا میدن یا بهبود و بهسازی راه ها رو. تمام اینها از طریق دوستان عزیز بنده در حوزه بودجه سازمان راهداری و معاونت محترم برنامه‌ریزی سازمان راهداری همه ساله داره پیگیری میشه و انجام میشه. در کنارش عرض کردم که منابع درآمدی رو خود سازمان داره از محل عوارضی که از جابجایی کالا یا بحث ترانزیت و پایانه‌های مرزیمون دریافت میکنن. کافی نیست، عددش باید افزایش پیدا بکنه بر اساس مقدورات کشور. این چنین نیست که ما بخوایم خدای نکرده فشاری رو به بودجه کشور بیاریم یه جای دیگر رو.
چرا خدای نکرده مهندس باید وقتی نیاز هست باید داده بشه برای خود کشور؟
منابع محدود هست، بر اساس محدودیت منابع تمام کشور باید به صورت متوازن حرکت کنه. دوستان عزیزمون در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور دارن، سازمان برنامه بودجه دارن، تلاش‌های خودشون رو انجام میدن بر اساس اون میزان درآمدی که از همین ایام هم ایام بودجه است و در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است دارن کارشون رو انجام میدن. عرض کردم بحث‌های بسیار تخصصی است، حتما دوستان عزیزی که در این حوزه زحمت میکشن تلاش میکنن میتونن که گزارش کاملی رو داشته باشن خدمتتون. ما داشتیم در مورد مباحث مرتبط با نگهداری راه‌ها و همچنین هم نقل عمومی جاده‌ای صحبت می‌کردیم خدمتتون که عرض کردم بودجه‌ها کافی نیست، ولی همگام و همسان با تمام نقاط کشور و تمام فعالیت‌هایی که در کشور داره انجام میشه سازمان راهداری و هم نقل جاده‌ای هم مطالبه‌گری خودش رو داره، در کنارش داره منابع درآمدیش رو هم تنظیم می‌کنه و تضمین می‌کنه و در صدد افزایش این هست تا بتونه که انشالله نگهداری جاده‌ها رو به بهترین نحو ممکن انجام بده.
خیلی سپاسگزارم از شما مهندس داریوش باقر جوان از اینکه در برنامه رادیوم حاضر شدید و پاسخگوی سوالات من بودید. سپاسگزارم از شما. دوستانی که در مجلس هستند صدای من رو میشنوند، برنامه رادیوم رو گوش میکنند، من البته میدونم که خود شماها بهتر از من واقف هستید، اما یکی از نشانه های توسعه یافتگی در کشورها در دنیا کیفیت و میزان توسعه یافتگی حمل و نقل جاده ای و کلا ساختار و سیستم حمل و نقل و ترانزیت کشورها هستش. لطفاً اگر که همچنان مقدور راه داره، نمیدونم اصلا من با چه ادبیاتی یاد بگم، این بودجه مربوط به سازمان راهداری هم نقل جاده کشور رو بیش از اینها افزایش بدید. یه زمانی خاطرم هستش که در ورزش های مهندس با وزیر ورزش وقت صحبت میشد و میگفتش که هر سال بودجه ما داره افزایش پیدا میکنه با یه درصد مشخصی، اما از ابتدا کاسه ما رو کوچیک گرفتن، حالا هر سال 10% 15% زیاد میشه، کفاف ما رو نمیده. به نظر میرسه که برای رفع مشکل بودجه سازمان راهداری هم نقل جاده کشور کاسه رو باید یه جای بزرگترش کرد و بعد حالا اگه هر سال یه درصد مشخصی عرفش هست که افزایش بدن بعد دیگه اونو اعمال کنن. امیدوارم این اتفاق بیفته و ما شاهد این دیگه نباشیم که خیلی از مشکلات ما به خاطر کمبود بودجه حالا بخواد به کندی و لاپشتی برطرف بشه. از شما سپاسگزارم، اگر نکته‌ای دارید میشنوم.
ممنونم. خب مصادف هستیم با ایام راهداری و حمل و نقل، 26 آذر روز فرمان تاریخی هست امام مبنی بر جهاد تخلیه بنادر در سال 1362 که بعداً در سال 74 در شورای نامگذاری کشور به عنوان روز حمل و نقل رانندگان نامگذاری شد. بله. و یک دی ماه روز راهدار که راهداران عزیزمون خب معمولاً قبل از اونم شروع می‌کنن فعالیتشون رو، ولی خب اول بارش‌های زمستانی و اول فصل زمستان هست، تلاقی این دو با همدیگر هفته راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای رو خدمت تمام پیشکسوتان، تلاشگران و دست‌اندرکاران حمل‌ونقل و راهداری تبریک عرض می‌کنم پیشاپیش.
من هم تبریک میگم و خدا قوت به تمام همکاران شما در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای مهندس داریوش باقر جوان، مدیر کل دفتر حمل‌ونقل جاده‌ای و مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای. خیلی از شما سپاسگزارم. خدا
نگهدار. ممنونم. خدا حافظ.
به پایان برنامه امروز رادیوم رسیدیم. خانم آقایان سپاسگزارم از اینکه با من احسان مرچی تا این لحظه و برنامه رادیوم همراه بودید. همراه با تهیه کننده برنامه خانم سلماز ادیبی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید.